بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. به توفیق الهی جلسه 33 که جلسه آخر تجزیه و ترکیب هست انشالله شروع میکنیم. رسیدیم به درس 24. این درس مبحث مهمی رو بیان میکنه که در تجزیه و ترکیب بسیار قابل استفاده و پرکاربرد هست و برای کسانی که مباحث صرفی رو میخونن بعضی از نکات جامد و مشتق و بحث متصرف و غیر متصرف جا نیفتاده، که اینجا انشالله ما اون نکات مورد توجه رو انشالله تذکر میدیم. و من حتی اخیراً دیدم که یکی از اساتید صرف که سیدیشو آورده بودن و من گوش کردم، دیدم که در مورد مصدر میگفت که مصدر جامد نیست، یعنی هنوز براش جا نیفتاده که مصدر جامده یا مشتق. جامد و مشتق با متصرف و غیر متصرف گاهی اشتباه میشه، جامد و مشتق در اسم با فعل اشتباه میشه و اینا مباحثیه که به اصطلاح تو کتابها یک جا بهش نگاه نشده، اگرچه حالا بحثاش به صورت پراکنده در ذهن هست و خونده شده، ولی تو این درس انشالله کل این مباحث رو ما مورد توجه قرار میدیم. اهداف آموزشی درس، ما میخواییم فعل متصرف و غیر متصرف رو بشناسیم، اسم متصرف و غیر متصرف رو، جامد و مشتق رو و اسم جامد و اسم مشتق، اینها رو میخواییم بررسی کنیم تو این درس. میاییم از فعل متصرف شروع میکنیم. فعلی است که دارای 14 صیغه ماضی، مضارع و امر و نیز دارای اسم فاعل، اسم مفعول و مصدر باشد. اکثر فعل ها متصرفند. فعل غیر متصرف فعلی است که فقط دارای بعضی از موارد مذکور باشد، یعنی حتی مثلا اگر 14 صیغه ماضی و مضارع رو داشت ولی اسم فاعل یا اسم مفعول یا مصدر نداشت، این تصرف کامل نداره. مثلا فعل عصا به معنای امید است، این فقط ماضی دارد، یا فعل حب به معنای فرض کن، قدر و افترض، فرض کن، که فقط به صیغه امر آمده. در پاورقه 1 هست که از این فعل که از افعال قلوب است فقط همین یک صیغه استعمال شده، که در دعای کمیل هست و هبنی صبر تو علی حر نارک فکیف اصبر و علی نظر الی کرامتک، بله، یا فهبنی صبر تو علی حر نارک فکیف اصبر و علی فراقک. به هر حال این حب یعنی فرض کن، در نظر بگیر که من صبر کردم بر آتش جهنم. بعد در ادامه پاورقی از این فعل اگر صیغه اول امر حاضر از فعل وهبه باشه، یه حب هم داریم که از وهبه است، وهبه یهبا، لیهب لیهبا لیهبو، فعل امرش میشه هب هبا هبو، که به معنای بخشیدن هست. و هبنی من لدن که ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب، هبلنا من لدن که رحمه انک انت الوهاب، این از وهبه یهبه هست. یه دونه هم هابه یهابه هست که مثل خافه یخافه صرف میشه که فعل امرش میشه هب، اونم صیغه هفتش میشه هب. اون تا صیغه هشتش دیگه هبا نمیشه، صیغه هشتش میشه هب هابا هابو، هابا میشه و هابو میشه، مثل خف خاف و خاف. اینا متصرفن، یعنی از ریشه وهبه باشه یا از ریشه به اصطلاح هابه باشه که هیبه هست یا هوبه هست، که این متصرف. در تقسیم دیگری گفته شده است که فعل یا متصرف است یا غیر متصرف. فعل متصرف دو قسم است، متصرف تام و متصرف ناقص. دو جور کتاب ها نوشتن، گاهی مثل شکل اول گفتن، گاهی مثل این شکل. متصرف تام چیه؟ فعلی است که علاوه بر تمام صيغه ماضی و مضارع و امر داره اسم فاعل، اسم مفعول و مصدر باشد. متصرف ناقص اون است که تصرف داره، صرف میشه ولی همه این موارد رو نداره. مثلا کاده و اوشکه هر دو به معنای نزدیک شد، از افعال مقاربه هستن، مثلا ماضی مضارع دارن. اینطوری نیست که اصلا تصرف نداشته باشن، ماضی داره مضارع داره و حتی اسم فاعل مثلا داره. ممکنه که بعضی از موارد رو نداشته باشه. غیر متصرف فعلیه که فقط ماضی داره یا فقط امر داره یا مثلا یه صیغه داره، مثل لیسه که فقط ماضیش استعمال میشه، مثل نعمه و بعثه که فقط نعمه و نعمت استعمال میشه. خب حالا این دو جور به اصطلاح بیان هست. در تذکر میفرماید همونطور که گفته شد فعلی که مصدر ندارد غیر متصرف است، مثل همین نعمه، بعثه، لیسه، عصا اینا. همچنین فعلی که مصدر دارد ولی مثلا مضارع و امر ندارد غیر متصرف است. بنابراین تعدادی از افعال غیر متصرف مثل عصا و هب مصدر ندارند ولی تعدادی هم مصدر دارند. این حرف برای اینه که در بعضی کتاب ها ممکنه اینطور گفته شده باشه که فعل غیر متصرف مصدر ندارد. نه، این حرف درست نیست. فعل غیر متصرف تعدادشون مصدر ندارند، تعدادشون هم مصدر دارند. پس اگه کسی اینطوری فعل غیر متصرف رو تعریف کنه که فعل غیر متصرف فعلی است که مصدر نداره، این حرف غلطی است. مرحوم رضی پاورقی یک در شرح کافیه در بحث افعال مقاربه برای کاده که این فعل غیر متصرف مصدر ذکر میکنه، میگه کید، مکاده، کود. کاده نزدیک شد، کید نزدیک شدن، مکاده نزدیک شدن، کود نزدیک شدن. همچنین مصدر تفقه، تفقه یعنی شروع کرد، تفق و تفوق ذکر کرد. همچنین کتاب عوامل ملا محسن مصدر فعل ادا را، ادا، خلا، هاشا، اینا فعل هایی هستن که در استثناء به کار میرن، عدو ذکر کرده. هم در این کتاب و کتاب مغنی مصدر خلا، خلو آمده. همچنین نحو وافی و ابن عقیل مصدر دام یدومه رو دوام دونستن. خود دام یدومه رو جزو افعال متصرف ناقص میدونن یا به یه حساب غیر متصرف. پس این تذکر اهمیت داره. آیا اسم متصرف با فعل متصرف تعریفش یکیه؟ نه. اسم نیز به متصرف و غیر متصرف تقسیم می شود. اسم متصرف اسمی است که تثنیه و جمع بسته شود، تثنیه و جمع داره و نیز به تواند مثقل و منصوب باشد، این میشه متصرف. مانند مدینه میشه مدینتان، مدن، مدینه، مدنی. پس این مدینه اسم متصرفه، چون تثنیه داره، جمع مکسر داره یا جمع داره، مصغر داره و منصوب. حالا اگر بعضی از این حالت ها رو نداشته باشه میشه غیر متصرف. لذا در صفحه بعد میفرماید اسم غیر متصرف اسمی است که فقط یک حالت داشته باشد. اسمی که فقط یک حالت داشته باشد غیر متصرف است، مثل من موصوله. دیگه این من موصوله مصغر بشه، بیشتر همون اسمهای مبنی اینطوری هستن. اکثر اسم ها البته متصرفن. خب این تمام شد. حالا میاییم بحث تصرف تمام شد، یه بحثی راجع به اشتقاق صحبت کنیم. مبحث اشتقاق مبحث بسیار مهمی است. گاهی ممکنه کسی پایان نامه‌ای بنویسه در این رابطه یا یک کتاب 500 صفحه‌ای بنویسه، کتاب‌هایی نوشته شده. در اینجا حالا ما بسیار مختصر این بحث اشتقاق رو توضیح میدیم. فعل ماضی از مصدر اشتقاق مییابد. یک بحث این استش که فعل از اسم گرفته میشه یا اسم از فعل گرفته میشه. یه بحث های مفصل نحویین کردن، حالا شاید خیلی پرسمار هم نباشه ولی یه بحث اینطوری بالاخره هست که ضربه رو ما از ضرب میگیریم، بصریین اینطوری میگن، کوفیین میگن نه برعکس، ضربه ضربا ضربو هست، ما ضرب رو از او اشتقاق میدیم. خب اختلافی که کوفیین نحویین کوفه و نحویین بصره دارند در کتابی که ابن انباری نوشته به نام الانصاف بین الخلاف، چند تا مسئله رو، شاید مثلا 40-50 تا مسئله رو ذکر کرده که اختلافی هست. بعد نظر خودش رو هم نوشته، البته نظر طرفین رو نوشته که اینا چی میگن اونا چی میگن، اینا چطوری اونا رو رد کردن. اینا دیگه بحثای مهمه، یعنی بحثای به اصطلاح در واقع میشه گفتش که طولانی بحث است که در کتاب‌های منابع وجود داره. حالا سر راستش که با نظر بصری این الان سازگاره، ما میگیم فعل ماضی از مصدر گرفته میشه، لذا به مصدر اصل گفته میشه. حالا یک بحث این استش که آیا ما فعلی داریم که از مصدر گرفته نشده باشه؟ نحو وافی یه بحث مفصلی کرده که ما در دو سه خط این را آوردیم. تعدادی از افعال از اسم جامد گرفته میشن، البته مصدر هم جامده، منتها اسم جامد غیر مصدر. اسم جامد دو جوره، اسم جامد مصدری، اسم جامد غیر مصدری. اسم جامد مصدری اون استش که حالت حدث توش هست، مثلا رفتن، گفتن، خوردن، خوابیدن، در فارسی حالت مصدری. جامد غیر مصدری مثل مثلا فرض بفرمایید که کتان، فرض بفرمایید خانه، زید، اینا اسم جامدن، مصدر هم نیستن. حالا نحو وافی در اون پاورقی خودش داره که تعدادی از افعال از مصدر گرفته نشدن. از اسم جامد غیر مصدر گرفته شد، مثل قطنت الارض، پنبه زمین زیاد شد. در این مثال فعل قطنه به کار رفته. این فعل از کلمه قطن که اسم جامد است گرفته شده. نحو وافی در جلد 3 اشتقاق فعل از اسم جامد غیر مصدر را به تفصیل بررسی کرده و اونجا گفته که مجمع لغوی قاهره آمده صدها فعل رو استخراج کرده و بیان کرده مجمع لغوی قاهره که این فعل ها مصدر ندارند، از اسم گرفته میشن. البته یه فعل هایی هستن مثل بسمله، بسم الله گفت. بگیم آیا اینم از بسم الله گرفته شده؟ نه، این رو در بحث صرف هم عرض کردیم. در مثل حسبله که حسبی الله گفت، یا احتتبه هیزم تهیه کرد، اونجا گفته نمیشه که احتتبه از حتب گرفته شده، نه، اونجا گفته میشه که احتتبه یحتتب و احتتاب. احتتاب مصدر داریم، پس احتتبه از خود همون مصدر گرفته شده. بله، احتتاب از حتب درست شده، اون جداست. یا مثلا فرض بفرمایید که بسمله از بسم الله الرحمن الرحیم گرفته شده، ولی بسمله یو بسملو بسملتن خود حسبله یا سبحله یا بسمله اینا مصدر دارن. بسمله فعلله، یو بسملو یو فعللو، بسملتن فعللتن. پس اونجا این بحث اصلا نیست، یعنی این دوتا بحث نباید قاطی بشه. اسم ها فعل هایی که با توجه به یک جمله ساخته شدند، مثل حوغله، لا حول ولا قوت الا بالله گفت، این معناش این نیست که حوغله از لا حول ولا قوت الا بالله گرفته شده، نه. حوغله یو حوغله، حوغله خودش مصدر داره، از مصدر خودش گرفته شده. این پاورقی اونو نمیخواد بگه. این پاورقی میخواد بگه که بعضی فعلها هستند که اینها مصدر ندارند، ولی خب حوغله که داره، بسمله که داره، حسبله که داره، اونا رو نمیگیم، ولی یه فعلیه که این مصدر نداره. نگاه کردیم دیدیم از اسم گرفته شده، یعنی اسم جامد غیر مصدر. صدها مورد مجمع لغوی قاهره از این فعلها دیده و استخراج کرده که در بین مردم وجود داره و رایج. یکیش همین قطنه هست. قطنت الارض، پنبه زمین زیاد شد یا زمین دارای پنبه شد، این مصدری نداریم ولی قطن داریم، قطن پنبه. حالا قطن مصدر نیست، حالت انجام دادن نداره، مثل نشستن و رفتن و زدن و گفتن نیست. خب میایم بالا، اشتقاق فعل ماضی از مصدر اشتقاق مییابد، به مصدر اصل گفته میشه. در اشتقاق فعل از مصدر فرقی نمی کند که فعل متصرف باشد یا غیر متصرف. بالاخره فعل متصرف هم باشه از مصدر گرفته میشه، غیر متصرف هم باشه از مصدر گرفته میشه. البته ممکنه ما یه فعل غیر متصرفی پیدا کنیم که مصدرش رو پیدا نکنیم. پاورقی دو میاد همین رو توضیح میده، میگه که شما که میگید مصدر اصله، فعل از مصدر گرفته میشه، فعل غیر متصرف از چی گرفته میشه؟ اینکه مصدر نداره، تعدادش البته داره، تعدادش هم نداره. کسانی که پاورقی دو میگه کسانی که مصدر را اصل فعل میدانند، در مورد بعضی از افعال غیر متصرف مثل لیس و عصا چی جواب دادن به این سوال که اینها که مصدر ندارن؟ گفتن که اینها نیز از مصدر گرفته شدن. عجب، مصدر ندارن، چطوری از مصدر گرفته شدن؟ ولی مصدر آنها به دلیل عدم استعمال متروک شده است. گفتن اینا مصدر دارن ولی استعمال نشده. در کتاب الانصاف بین الخلاف مسئله شماره 28 اینطوری نوشته میشه: و اما قولهم، قول کوفیین، انا نجد و افعالا ولا مصادر لها. نه اینکه کوفیین میگن که ما فعل رو از مصدر نمیگیریم، فعل خودش اصل، مصدر رو از فعل میگیریم. دلیلش هم این است که ما یک سری افعال پیدا میکنیم که اینها مصدر ندارن، پس نمیتونیم بگیم فعل از مصدر گرفته شده. در جواب کوفیین میگه قلنا، بصریین میگن که ما این جوابو میدیم، میگیم خلو و تلکل افعال التي ذکرتموها عن استعمال المصدر لا یخرج بذلک عن کونه اصلا. میگه خالی بودن اون افعال که ذکر کردید از اینکه مصدرش استعمال بشه، این خالی بودن با این خالی بودن خارج نمی شود مصدر، لا یخرج و مصدر خارج نمی شود مصدر بذلک، یعنی با این خالی بودن، خالی بودن تعدادی از افعال از مصدر، از اصل بودن. و ان الفعل فرع علی، و اینکه فعل فرع است. لانه قد یستعمل الفرع و ان لم یستعمل الاصل. میگه زیرا گاهی فرع استعمال می شود ولی اصل استعمال نمی شود. خب الان ما چی گفتیم؟ ما آمدیم از اول این بحث این رو گفتیم، گفتیم فعل ماضی از مصدر گرفته میشه، جز بعضی از افعال که از اسم جامد غیر مصدر گرفته میشن که در پاورقه یک بود. مطلب دوم گفتیم که فعل غیر متصرف هم از مصدر گرفته میشه. در مرحله سوم میایم میگیم که فعل مزید هم از مصدر گرفته میشه و نیز اینو داره میگه، و نیز فرقی نمی کند که فعل ثلاثی یا رباعی مجرد باشد یا مزید. البته بعضی معتقدند که در ابواب مزید مصدر از فعل مشتق می شود، ولی این مطلب با نظر نحویین سازگار نیست. پاورقی سه اینطوری گفته: مبادی از کسانیه که میگه که من قبول دارم که مصدر در ثلاثی مجرد اصل فعل است، یعنی نصره از نصر گرفته میشه، ولی به مزید که میرسیم مثل اکرم و اکرم و اکرام، اونجا مصدر از فعل گرفته میشه، یعنی اول اکرم است، دوباره اکرم است، دوباره اکرام. موادی چهار حرفش اینه، نوشته اصل المشتقات المصدر المجرد، مصدر مجرد ریشه است، و اما مصادر مزید. ولی مصدرهای مزید چی؟ فانها مشتقه من الماضی، مصدر از فعل ماضی گرفته شده، یعنی اکرمه هست، یکرمه هم هست، اکرام از این اکرمه گرفته شده. ولی این مطلب با حرف نحویین سازگار نیست. چرا؟ چون ما از زمان قدیم که نحویین بودند و نحو گسترش پیدا کرد و نحویین بصره پیدا شدن و نحویین کوفه پیدا شدن و اختلافات بین نحویین پیدا شد، این اختلاف رو دارن نحویین که بعضی ها میگن که فعل رو از مصدر میگیریم، بعضی ها میگن مصدر از فعل. ولی این حرف رو دیگه نزدن که در ثلاثی مجرد بیاییم فعل رو از مصدر بگیریم، در ثلاثی مزید بیاییم مصدر رو از فعل بگیریم. اونایی که گفتن همه جا گفتن، یعنی اونی که گفتن که فعل را از مصدر میگیریم دیگه همه جا گفته، اونی هم که میگیم مصدر را از فعل میگیریم همه جا گفته، ولی دیگه یک بام و دو هوا نشده. در واقع یه خورده از این حرف بگیریم یه خورده از اون حرف بگیریم، یه همچین نظری اصلا وجود نداره و حرف مبادی درست نیست و در واقع یه مقدار به ساز اینها رقصیده، یه مقدار به ساز اونها. این حرف رو میگن که خرق اجماع مرکب. یعنی درسته که بین نحویین اجماع نیست در اینکه مصدر اصله یا اسم اصله، ولی در یه مسئله اجماع هست که نباید یه قسمت اینو بگیم یه قسمت اونو بگیم، یعنی همچه حرفی رو هیچ کس نگفته، در این مسئله اجماع دارن. پس حرف مبادی خلاف نظر همه نحویینه که بیاد یه خورده اینطوری بگه یه خورده اونطوری بگه. اینم از اشتباهاتی است که در مبادی مواردی از اشتباه وجود داره، در المنجد هم هست اگرچه کمه، یکی از موردهاش همینه. مرحوم رضی حالا اینجا به اصطلاح پاورقی چهار رو میخونیم که پاورقی مهمی هست. مرحوم رضی در شرح شافیه اینطوری نوشته، جلد دو، گفته الحقو بالافعال التي في اوائلها همزه مصادرها، افعالی که اولش همزه داره مثل اکرمه اولش همزه داره، افتعله همزه داره، استخرجه، اینطوری مصادر رو ملحق به این افعال کردن. یعنی چی مصادر رو ملحق به این افعال کردن؟ یعنی گفتن مصدر از نظر اعلال و عدم اعلال تابع فعل است، اگر در فعل اعلال رخ داد در مصدر هم رخ میدهد و الا رخ نمیدهد. و این کان المصادر اصول الافعال فل اشتقاق علی الصحیح، میگه اگرچه مصادر اصل افعال هستند. پس مرحوم رضی هم استخرج یستخرج و استخراج، استخراج رو اصل میدونه و میگه استخرجه از استخراج گرفته شده، مثل مبادی نیست که بیاد بگه که استخراج رو از استخرجه میگیره. همچنین در شرح کافیه در بحث مصدر مرحوم رضی اینطوری داره و اما فی غیر الثلاثی فیات المصدر قیاسا، میگه مصدر الثلاثی گاهی قیاسیه گاهی سماییه، ولی مصدر غیر ثلاثی، منظورش از غیر ثلاثی یعنی ثلاثی مزید، ربایی مجرد، ربایی مزید. ما یه ثلاثی داریم میگیم مصدر ثلاثی، یه غیر ثلاثی داریم. غیر ثلاثی سه چیز است، یا ربایی مجرد است، یا ربایی مزید است، یا ثلاثی مزید است. ایشون میگه غیر ثلاثی مصدر قیاسی است، ولی قیاسی بودن به این معنا نیست که مصدر از فعل گرفته میشه، نه. کما تقول کل ما ماضیه علی افعل فمصدره علی افعال، قیاسیش اینه که اگر ماضی افعل بود مصدرش افعاله، و کل ما ماضیه فعل فمصدره تفعیل. بعد یه جمله میگه که خیلی ارزشمنده، میگه ولیسا هذا بناء علی ان المصدر مشتق من الفعل، ما که میگیم که هر چیزی که ماضیش افعل باشه مصدرش افعاله و موقع شمردن هم میشمری میگیم اکرم یکرم و اکرام، چون قیاسی است و اکرام رو هم بعد از اکرم میشمریم، به این معنا نیست که اکرم از اکرام مشتق شده. و لیس هازا، این که اکرمه رو بعد از اکرام آوردیم یا اکرام رو بعد از اکرمه آوردیم و قیاسی هم دونستیم، این مطلب بنابراین نیست که مصدر مشتق از فعل بشه، نه، مصدر مشتق از چیزی نمیشه. بل ذالک لبیان کیفیت مجیء المصدر قیاسن، بلکه این برای بیان این است که وزن مصدر چطوریه. لمن اتفق له سبق علم بالفعل، کسی که فعلو میدونه بهش میگه این فعلو بلدی، فعل یا فعلو، میگه بله زیاد دیدم، میگه مصدرش مثلا میشه تفعیل یا تفعله یا هر چیز دیگه. خب به عبارت دیگه کسی اشکال کرده میگه که شما میگی اکرم یکرم و اکرام، اکرام رو بعد میاری، پس معلوم میشه که اکرام رو داری از اکرمه میگیری. میگیم نه، این حرف درست نیست. اگر این حرف درست باشه در ماضی هم میگیم ضربه یضرب و ضربن، ضربن رو آخر میاریم، پس باید ضربه رو از ضرب گرفته باشیم. اگر شما بگی که نه اون ثلاثی مزید قیاسیه، میگیم خب ثلاثی مجرد هم در مواردی قیاسیه، مصدر ثلاثی مجرد همیشه که سماعی نیست، پس اگر اونطوری باشه قسمتی از مصادر ثلاثی مجرد باید از فعل گرفته بشه، در حالی که اینطوری نیست. پس این حرف کلن غلطه. یا بیا شما برو تو گروه بصری ها، بصری ها میگن که مصدر پیدا کن، فعل رو ازش بگیر. حالا اهرنجام مصدر، شما اهرنجمه رو بگیر، اکرام مصدر اکرمه رو ازش بگیر، نصر مصدر نصره رو بگیر، کلن هر مصدری دیگه ثلاثی نداره، رباعی نداره، مجرد نداره، مزید نداره. کوفی ها آمدن گفتن که نه شما فعل رو پیدا کن، مصدر رو از فعل درست کن. اونا هم دیگه کار ندارن، ثلاثی باشه، مجرد باشه، سماعی باشه، قیاسی باشه، باب باشه، غیر باب باشه، اینا همه جا اینطوری میگن. ولی مبادی آمده یه حرفی زده که نه به این میسازه نه به اون میسازه. خب پس ما یک پارچه متن رو یاد بگیریم. یک پارچه این است که بگیم فعل ماضی از مصدر اشتقاق مییابد، در اشتقاق فعل رو میگیم. دوباره بیایم بگیم در اشتقاق فعل از مصدر فرقی نمی‌کنه که فعل متصرف باشد یا غیر متصرف، اینم یه اشکالی که تو ذهن بعضیا بود گفتیم خارج بشه. و باز فرقی نمی‌کنه که فعل ثلاثی یا رباعی مجرد یا باشد یا مزید. تمام شد. سطر آخر صفحه 167 همچنین فعل مضارع از ماضی، حالا فعل ماضی از مصدر گرفته شد، فعل مضارع رو از ماضی میگیریم، فعل امر رو از مضارع میگیریم. در خب صفحه 168 در فعل مجهول هم ماضی مجهول از ماضی معلوم و مضارع و امر مجهول از مضارع معلوم گرفته میشه. این تمام شد. حالا یک تذکر، به فعل غیر متصرف فعل جامد هم میگن. یعنی فعل غیر متصرف دو تا اسم داره، گاهی میگن فعل غیر متصرف است، گاهی میگن جامد است. اولا کی گفته این حرفو؟ میگیم نحوه وافی گفته. ولی باید یه نکته رو توجه داشت که معنای فعل جامد با اسم جامد فرق داره. یعنی اگر یه جا گفتن یه فعلی جامده، منظور این است که غیر متصرفه، نه اینکه به اصطلاح جامدی که اسم رو میخواییم معنا کنیم، نه. حالا خودش میگه فعل جامد به معنای فعل غیر متصرف است، نه فعلی که مشتق نیست. فعل همیشه مشتقه، اصلا فعل جامد نداریم که مشتق نباشه. کاده مثلا فعل جامده، مشتقه. خلا، ادا، هاشا جامدن ولی خب مشتقن. پس فعل جامد به معنای اسم جامد نیست. فعل جامد یعنی چی؟ یعنی غیر متصرف، یعنی حالا ماضی داره مضارع نداره، یا ماضی مضارع داره امر نداره، اینطوری. نه فعلی که مشتق نیست، زیرا تعدادی از افعال جامد همانند افعال متصرف از مصدر اشتقاق یافتند، فعل مشتقه. ولی اسم جامد در مقابل اسم مشتق قرار گرفته، لذا فعل به جامد و مشتق تقسیم نمیشه. هیچ کس نگفته فعل یا جامد است یا مشتق، نه خیر، گفته فعل یا جامد است یا متصرف، یعنی یا غیر متصرف است یا متصرف. در نتیجه هرگاه گفته شود فلان فعل جامد است، یعنی غیر متصرف است، و اگر گفته شود فلان اسم جامد است، یعنی از مشتقات هشتگانه نیست. مشتقها هشت تا هستن، اسمای مشتق، بقیه اسما همه جامدن. و اگر کلمه جامد به تنهایی بیاید، منظور اسم جامد است، نه فعل غیر متصرف. این نکته بسیار مهمه و در تجزیه ترکیب خیلی اشتباه میشه. مثلا گفته میشود هرگاه خبر مبتدا جامد باشد فلان حکم را دارد، یعنی اگر از مشتقات هشتگانه نباشد جامد، یعنی اسم جامد. دوباره من تذکر بدم، ما اصطلاح جامد رو راجع به فعل هم گاهی به کار میبریم، ولی فعل جامد منظورمون همون فعل غیر متصرفه، منتها اسم جامد با اسم مشتق خودش کاملا فرق داره و معنای مشخصی داره. حالا میایم به جامد و مشتق که مال اسم هست. یکی از مسائل بله مربوط به ساختار کلمه ارتباط کلمات هم خانواده با یکدیگر است. کلماتی که ماده و معنای مشترک دارند آیا بعضی از بعضی دیگر گرفته شدن یا اینکه هر کلمه مستقیما از حروف الفبا ساخته شده؟ تو بحث جامد و مشتق این بحث میشه. ما کلماتی رو دیدیم که ریخته همینطوری تو کتاب ها. حالا این کلمات به هم دیگه فرض کن اینا که ریشه دارن دا. اصلا امر، آمر، مأمور، معتمر، اعتمار اینا. آیا اینها همشون از حروف الفبا مستقیم ساخته شدن یا بعضی از بعضی دیگه گرفته شده؟ جامد و مشتق این رو به ما میگه. بعد یه نکته ای است که تقسیم به جامد و مشتق در رابطه با اسم مربوط به اسم و فعل رو اصلا نمیگن جامد و مشتق. فعل رو میگن متصرف و غیر متصرف. جامد بودن فعل معنای دیگری داره که توضیح داده شد. پس این که گفتیم که کلمه فعل به جامد و مشتق تقسیم نمیشه، تقسیم کلمه به جامد و مشتق مربوط است. پاورقی دو میگه که بله تقسیم به جامد و مشتق را نحوه وافی در مورد اسم مطرح کرده. می‌نویسه الاسم قسمان جامدون و هو ما لم یؤخذ من غیر جامدی که از دیگری گرفته نشده و مشتق و هو ما اخذ من غیر به ان یکون له اصل. مشتق اون است که از دیگری گرفته شده و یک ریشه داره، اصل این ریشه داره که ینسب الی و یتفرع من به اون نسبت داده میشه و از اون متفرع میشه. خب بس دقت بفرمایید، در بحثی که ما تجزیه ترکیب میکنیم اسم رو میگیم این اسم جامد است مشتق است، جامد است مشتق است. ولی در فعل اصلا نمیگیم جامد است مشتق است، متصرف است یا غیر متصرف است. البته غیر متصرف رو جامد هم میگن، ولی اون جامد به این جامد کاری نداره. اسم مشتق چیه؟ در اصطلاح علم صرف اسم مشتق اسمی است که از مصدر گرفته میشه و بر سه چیز هم دلالت میکنه. یکی معنای مصدری چون ریشش مصدر دیگه. یکی معنایی که از ساختار مشتق فهمیده میشه و هر مشتق بالاخره ساختاری داره. ساختار فاعل انجام دهنده است، ساختار مفعول یعنی کاری انجام شده روش، ساختار فعال صيغه مبالغه است یعنی این رو با مبالغه و زیادی انجام داده الی. سه ذات، وقتی که ما میگیم که حالا خودش میگه مثلا ناصر بر شخصی که انجام دهنده نصر است دلالت میکنه. پس سه چیز شد. ناصر بر چند چیز دلالت داره؟ یکی بر کلمه کمک و نصرت و اینا که ریشهشه. یکی نشان میده که این یاری کننده است، مثلا منصور اگر بود اون نشون میداد که یاری شده است. یکی هم ناصر برانگر یک شخصی است، یه ذاتی است که این کار رو انجام داده. پس سه چیز درش هست. در پاورقی یک میگه که نحوه وافی مشتق رو اینطوری تعریف کرده، به ان اخذ من غیره، از غیر گرفته شده. به ان یکون له اصل ینسب له، یه ریشه داره که نسبت به اون ریشه داره و یتفرع من و تفریع پیدا میکنه. و لابد فی المشتق ان یقار و اصله فی المعنا، مشتق باید با اصلش از نظر معنا نزدیک باشه، یعنی معنای اون ریشه رو داشته باشه. و این اشاره که او فل حروف اصلیه، حروف اصلیه هم داشته باشه، مثلا ناصر کلمه نصر رو داره. و ان یدل مع المعنا علی ذات، مع المعنا یعنی علاوه این که اون معنا رو دلالت میکنه، مثلا ناصر بر نصر دلالت میکنه و دلالت بر یاری کردن هم میکنه، علی ذات یه شخص رو هم دلالت میکنه. او علا شیء آخر یتصل به، یعنی ارتباط دارد، یعنی یک شخصی ارتباط دارد با این حرف نصر. یتصل به ذالک المعنا یعنی اتصال دارد به اون ذات یا به اون شیء اون معنا به وجه من الوجوه. به وجه من الوجوه گاهی ارتباط صدوری دارد، گاهی یعنی معنا با شخص مرتبط است. معنای نصر با یک شخصی ارتباط داره. حالا اگر ارتباطش صدوری باشه اون میشه اسم فاعل، یعنی ناصر، یعنی چون نصر ازش صادر شده. ارتباط نس اگر با این شخص ارتباط وقوعی باشه میشه منصور، اگر ارتباطش ارتباط صفت مشبهی باشه یعنی ارتباط صدوری و ثبوتی باشه میشه صفت مشبهه مثل نصیر، اگر ارتباطش محل وقوعی باشه یعنی مثلا فرض کنید که رؤیت دیدن اگر ارتباطش با این شی ارتباط محلی باشه یعنی این شی محل این رؤیته میشه اسم مکان مثل مرعا، یا میشه زمان میشه مرعا زمان دیدن یا مکان دیدن. بالاخره ما در مشتق، حالا مشتق که اسم فاعل اسم مفعول صيغه مبالغه است، ما در مشتق یه مصدر داریم. خب مصدر زدن، گفتن، رفتن، شنیدن، دیدن. یه هیئت داریم، هیئت اون مشتق، مثل ناصر، منصور، مثلا نصیر، نصار، مثلا فرض فهمید این هیئت داریم. اون وقت این هیئت با این ماده که مرتبط میشه بیانگر یک شخص است یا یک شیء است که بین این ماده یعنی بین این نصر و بین این رؤیت و این شخص یه ارتباطی برقرار شده. حالا ارتباط گاهی صدوریست مثل زارب، گاهی وقوعیست مثل مزروب، گاهی صدور به کسرت است مثل زراب مثلا زیاد زننده، گاهی ارتباط مکانیست گاهی ارتباط زمانیست که 8 مشتق برای ما درست میکنه. خب حالا مشتقات چند تا هستن؟ ولی مشتقات الاصلی التي تدل على معنا و ذات و شیء آخر 7. اسم فاعل، البته اسم فاعل رو که نحو وافی میگه صيغه مبالغه هم تو اسم فاعل بحث میکنه. اسم مفعول این شد 2، صفت مشبهه 3، افعال تفضیل 4، اسم زمان 5، اسم مکان 6، اسم آلت 7، چون اسم صيغه مبالغه هم ایشون تو اسم فاعل حساب کرد میشه 8. خب پس اسم مشتق تکلیفش روشن شد. بیایم به متن. در متن اینطوری میگیم در نتیجه مصدر نسبت به اسم مشتق و نسبت به فعل اصل محسوب میشه. مصدر رو میگن اصل. چرا اصله؟ چون فعل از این گرفته میشه، اسم فاعل از این گرفته میشه، اسم مفعول از این گرفته میشه. چطوری اصله؟ گفتیم زیرا فعل از مصدر گرفته میشه. اسم مشتقم نه اینکه از فعل گرفته میشه پس با واسطه فعل یا حتی بدون واسطه از مصدر گرفته میشه. اسم هایی که از مصدر گرفته میشن اینا هستن: یکی اسم فاعل، یکی اسم مفعول، یکی صيغه مبالغه، یکی صفت مشبهه، یکی افعال تفضیل، یکی اسم زمان، یکی اسم مکان، یکی اسم حالت. منتها یه سوال اینجا مطرحه. ما ضربه رو از ضرب میگیریم، ضارب رو از چی میگیریم؟ خب در صرف ساده خوندیم، در کتاب های صرفی خوندیم، اینجا هم گفتیم ضارب رو از ضربه، از ضارب رو از یضربه میگیریم. یعنی ما یه ضرب داریم که ازش ضربه رو میگیریم، از ضربه یضربه رو میگیریم، از یضربه ضارب رو میگیریم و مضروب رو میگیریم و ضراب رو میگیریم و مضرب رو میگیریم و الی آخر، یعنی مشتقات خودمون رو از یضربه میگیریم. یک شخصی آمده گفته که حالا شما چرا این کارو میکنید؟ بیایید خود ضربه رو که شما از ضرب میگیرید، ضارب رو هم از خود همین آقای ضرب بگیرید، بگید ضرب زدن، بر وزن فعله در میاریم میشه زد آن مرد در زمان گذشته. این رو همین ضرب رو به شکل فاعل در میاریم یعنی زننده. یعنی این در واقع ضرب یه ماده خامه، مثل همون چیزی که در اول بحث گفتیم در بحث هیئت و ماده، این مثل یه خمیر بازیه این زر. این رو به شکل فعله در میاریم یه معنا میده، این رو به شکل فاعل در میاریم یعنی یه حرف زائد بهش اضافه میکنیم یه معنا میده، به شکل یزربو در میاریم یه معنا میده، یه میم اولش اضافه میکنیم و یه واو وسطش به شکل مضروب در میاریم یه معنا میده. میگه خب اینم یه حرفه، یعنی دو تا قول اینجا هست، دو تا قول اینجا هست. یه قول این است که ما تا حالا بلد بودیم و در صرف ساده و کتابهای دیگه خوندیم که ما ضرب رو که داریم ضربه رو از این میگیریم، یه لباس بهش میپوشیم لباس ضربه، بعد میاییم یه لباس رو ضربه میپوشونیم یزربا، بعد میاییم از یزربا زارب و مضروب و اینها رو میگیریم. ولی یه حرف هم این استش که نه، ما همین زاربمون رو مستقیما میریم خوده از بازار یه دونه ضرب تهیه میکنیم، به اصطلاح مادهش رو تهیه میکنیم، ماده اولیهش رو، اینو یه مقدار به اصطلاح شکل بهش میدیم میشه زاره، دیگه دنبال ضربه و یزربه و این حرفا نمیریم. حالا کدوم درسته؟ کی گفته اصلا همچه حرفی رو؟ پاورقی دو میگه که به نظر مرحوم رضی اسم مشتق مستقیما از مصدر گرفته میشه. مرحوم رضی میگه که من قبول ندارم که ضارب رو از یضرب بگیریم، ضارب از خودم ضرب میگیریم دیگه. نظریه دیگه این است که اسم مشتق از فعل مضارع گرفته میشه. حالا ما یه نظری بدیم که با هر دو نظر بسازه. میگیم چه کار داری؟ بالاخره ضارب از ضرب گرفته میشه، حالا یا با واسطه ضرب یضرب یا بی واسطه. بالاخره بدان که مصدر اصل کلام است، یعنی مصدر اون اصل است، اون ریشه است و از آن 11 وجه باز میگردند. از مصدر یه چیزایی گرفته میشه، حالا یا بی واسطه یا با واسطه. بی واسطه مثل شیر که شما به اصطلاح شیر اصله دیگه، در لبنیات اصله. خب یه وقت با بی واسطه از شیر چیزی رو میگیرید، یه وقت با واسطه میگیرید، مثلا ماس رو از همین شیر درست میکنید، حالا دوباره ماس رو برمیدارید دوغ میکنید، از دوغ کره میگیرید، اون کره مثلا با واسطه میشه مثلا، یا اون دوغ رو برمیدارید مثلا ازش کشک درست میکنید، یا فرض کن میجوشونید قرقرود درست میکنید مثلا، فرض کن اونا دیگه با واسطه هست. حالا بالاخره اصل همین شیره دیگه، اینجا هم همینو ما میگیم. پس این نظر سوم، البته نظر سومی نیست، یه نظر خاک شیر مزاجه، یعنی یه جوری حرف زده که نسیخ بسوزه نه کباب، همه رو راضی نگه داشته. این نظری که در پاورقی دو سطر دوم میگه در هر صورت، این نظر میگه اسم مشتق اسمیست که بی واسطه یا با واسطه فعل از مصدر گرفته میشه. بالاخره اسم مشتق از مصدر گرفته میشه، حالا یا واسطه میخوره یا نمیخوره. خب حالا میگیم این که نشد، شما یه جوری گفتی که نسخ بزنی یا یه حرف درستی بزن. میگیم خب باشه، ظاهرا نظر مرحوم رضی دقیق تر است، دقیق تر است. ما چه لزومی داره که ضارب رو بریم از یضرب بگیریم؟ ما ضرب رو که داریم، ضرب زدن، ضارب زننده، خب از خود همین ضرب میگیریم دیگه. این هم یه حرف، حالا خیلی مهم نیست اینا. پس تا اینجا معلوم شد که اسم، پس شما که میخواید تجزیه ترکیب کنید، هر وقت گفتید مشتق، هر وقت گفتید این اسم، البته مشتق اصلا در فعل گفته نمیشه، فعل اصلا بذار کنار، فعل یا متصرفه یا غیر متصرفه دیگه، فعل دیگه مشتق و جامد نداره. البته فعل غیر متصرف گاهی جامد گفته میشه، ولی در اسم، اسمی که میخواید تجزیه کنید میگید این اسم یا مشتق یا جامد. خب کجا بفهمیم؟ مشتق ها کمن، یعنی هشتان، اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبه و صیغه مبالغه و اسم زمان و اسم مکان، این سه چهار تا بیشتر نیستن. اگر اینا بودن میشن مشتق، اینا نبودن شما بگو جامد. حالا هر اسمی بود یه سره بگو جامد. خب ولی خیلی راحت شد، ما دیگه تو مشتق و جامد همیشه گیر میکردیم، خدایا این مشتق جامده، خیلی سختمون بود. نه الان دیگه راحته، هر جا دیدی که اسم فاعل است، اسم مفعول است، صیغه مبالغه است، این چند تا مشخصه دیگه، اینا پیشونشون به اصطلاح نوشته دیگه، مثل فاعل، مفعول، مثلا ناصر، نصیر، صفت مشابه، اینا بودن بگو مشتق، اینا نبودن یه سره بگو جامد. پس تعریف اسم جامد چیه؟ هر اسمی که از مصدر مشتق نشده بلکه از حروف الف با ساخته شده، مثل قلم، مدینه، بنت، اینا جامدن. یه نکته مهم اینجا به دست میاد. از تعریف جامد و مشتق معلوم میشه که اضافه شدن علامت تثنیه یا جمع یا علامت نسبت به کلمه مفرد و مثقل شدن کلمه اشتقاق نیست و نمیتوان گفت که مدینتان یا مدن از مدینه مشتق. بعضی اشتباه میکنن، میگن که مدن جمع مدینه است پس مدن از مدینه مشتق شده. نه، مشتق اصلا غلطه. هم مدینه مش جامده، هم مدینتان جامده، هم مدن جامده. درسته که مدن جمع مدینه است یا رجال جمع رجله، ولی رجال از رجل مشتق نشده. رجال هم جامده، رجل هم جامده، منتها رجال جمع رجله. در این این خیلی اشتباه میشه. در این موارد گفته میشود که کلمه جامع تثنیه یا جمع بسته شده یا مثقل و منصوب شده. همچنین گفته نمیشود که مثلا زاربات از زاربه مشتق شده، بلکه میگوییم زاربه که مشتق است، حتی در مثل همون زاربه که جمع بسته میشه نمیگه مشتق شده، بلکه میگوییم زاربه که مشتق است جمع مؤنث سالم بسته شده. بالاخره زاربات مشتقه یا نه؟ میگیم بله زاربات مشتق هست، ولی نه مشتق از زاربه، بلکه زاربات مشتق از مصدره. یعنی جمع زاربه است، زاربه هم که مشتقه دیگه، حالا از مصدر بیواسطه یا بواسطه گرفته شده. میگه بابا این حرف از کجا زدیم؟ من اینو قبول ندارم. من میگم زیدون از زید مشتق شده. میگیم نه خیر، این حرف درست نیست، غلطه، حتما هم غلطه. مرحوم رضی در عبارت خود از زیدان، در پاورقی میگه دیگه، از زیدان و زیدون به جامد تعبیر کرده و در بحث ضمیر اینطوری مینویسه، مینویسه الالف والواو فی مثنیات الاسما و جموعها الجامده. این جامد صفت مثنیات اسما و جموعها هست، یعنی جموع اون اسما. که از زیدان، یعنی زیدان رو گفته جامد، زیدون رو گفته جامد، منتها گفته این الف و واو حروفی هستن که علامت تثنیه هستن و به اصطلاح فجعلت الصفات و جموعها الان نهج المثنیات الجامده و جموعها. اینجا گفته که اینها به اصطلاح علامت جمع هستن، مشتقات هم علامت جمعشون مثل علامت جمع جامدها هست، چون صفات فرع جامد. حالا او یه بحث دیگه است، ولی به هر حال تعبیر مرحوم رضی این هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد. از همه التماس دعا داریم.